دوستان سلام، امیدوارم که خوب باشید. پک مهارت خود کنترلی قسمت هفتم و یک بحثی که خیلی سوال درش هستش، میخوایم کمی در موردش صحبت بکنیم. ببینید، ما تو قسمت‌های گذشته در رابطه با بحث کنترل دیدنی‌ها و کنترل کلام و الان نوبتی هم که باشه بعد از چشم و زبان می‌رسیم سراغ گوش، بحث مهم موسیقی. خیلی سوال در مورد این موسیقی زیاده، میپرسن که آقا چه موسیقی حرامه، چه موسیقی حلاله، چه موسیقی ضرر داره، چه موسیقی ضرر نداره. اصلا برای چی موسیقی حرامه؟ اصلا مگه موسیقی مضر هم داریم؟ والا ما که هر وقت گوش کردیم کیف کردیم آجا. اصلا مگه داریم که حرام باشه؟ اصلا ما نشنیدیم که لحاظ پزشکی ضرر داشته باشه. اصلا یک سوال مهمه دیگه، این موسیقی چه ربطی به کنترل غریزه جنسی داره؟ بابا غریزه جنسی یک جای دیگه تحریک میشه، موسیقی اصلا آدم اینجا هنسفری باشه داره میشنوه دیگه، چه ربطی داره؟ خیلی از موقع وقتی که میخوایم توی کلاس ها و توی دوره ها و سمینارهایی که برای آقایون و خانم ها داشتیم بحث کنترل غریزه جنسی مطرح بکنیم، این قضیه موسیقی رو به عنوان سومین راهکار عملی که خب البته داخل پرانتز بگم بعدا باز می‌رسیم بحث پوشش و ارتباط دوستی و ازدواج و و و خیلی سری مهمی که تازه فصل‌های جذابی در راه هستش، وقتی که به این فصل می‌رسیم که می‌خوایم موسیقی رو بگیم، بعضی می‌پرسن میگن موسیقی غریزه جنسی ربطی به هم نداره. بعد وقتی که بازش که می‌کنیم خیلیشون میگن ها آره راست میگی، توی این قسمت از موسیقی فلان موسیقیه بود مثلا، مالا به هم میگن این همین جوره، آره تأثیر داره توی غریزه جنسی اینا. اما چی میخوایم بگیم؟ خب تحریک اصلی موسیقی توی اشعار و توی مفاهیمیه که از موسیقی به ما انتقال داده میشه. موسیقی که دارم گوش میکنم چی داره میگه؟ چه مفهومی داره؟ چه حسی رو داره به من انتقال میده؟ اون اشعار، اون مفاهیم میتونه غریزه جنسی ما رو تحریک بکنه. و مثال که خواسته باشیم بزنیم، بعضی از این موسیقی های رپ که اشعاری رو داره که تند و یا بی پرده خیلی چجوری بگم راحت بیبندباری جنسی رو داخل یک سری اشعار و ابیات منظم به طرف مقابل انتقال میده که ثمرش این میشه که طرف بیبندبار باشه، ثمرش این میشه که خیلی مراعات نکنه، ثمرش این میشه که شاید اصلا تصمیم بگیره که آره منم حتما چند نفر رو کنار خودم داشته باشم، ثمرش این میشه که آره اصلا نیاز نیستش که آدم در قید و بند خانواده باشه، میره با چند نفر دیگه هم رابطه میگیره. اصلا اون کسی که متأهله، ثمرش این میشه که خب حالا من یک زنی دارم، حالا من یک شوهری دارم، در کنارش با چند نفر دیگه هم در ارتباطم. اصل تحریک غریزه جنسی از طریق موسیقی این قسمت، مفاهیمش، اشعارش که در واقع خب این تشخیصش با کیه؟ تشخیصش اول با خود عرف جامعه است. عرف جامعه این موسیقی رو پخش بکنه آیا موسیقی سالمی ببینه یا نه، و دوم بعد از اون این که اگر من یک موسیقی گوش میکنم که باعث تحریک من میشه یا موسیقی گوش میکنم که روی مخ من داره کار میکنه که من برم با یکی دیگه در ارتباط باشم، طبیعتاً این رو باید بگذارمش کنار. خودم یعنی باید این قدرت رو در خودم ایجاد بکنم دیگه. باز برنگردم به قسمت دوم و سوم، اصلاح باورها و تأکید بر اون. میدونم خسته شاید بشی اینقدر بگم باور باور باور، ولی چون این خیلی مهمه، اگر من واقعا میخوام ارادم رو قوی بکنم پس هر موسیقی رو گوش نکنم، تفکیک کنم بین موسیقی هام رو. خب امکان داره یک کسی بیاد منکر بشه که بابا بی خیال، چی میگه طرف با موسیقی تحریک میشه؟ اصلا اون کسی که با موسیقی تحریک میشه مریضه، اون جنبه نداره، این حرفا چیه؟ امکان داره کسی این حرفا بزنه. اما من یک سوال میپرسم، آقا همون کسی که داره این موسیقی رو میسازه، همون کسی که داره اشعار این موسیقی رو میسراید، همون کسی که داره اسپانسر ساخت این موسیقی هستش، اونا چرا توی جلسات ایده پردازیشون و خلق اشعار و خلق موسیقی عمدن در بعضی از قسمت‌ها روی به مسائل جنسی میارن تا فروش بالاتری داشته باشن؟ چرا؟ یادتونه توی قسمت‌های قبلی گفتم اگر جایی عرضه زیادی هست به خاطر تقاضای زیاد مردمه. پس اون کسی که موسیقی رو داره میسازه و یک جاهایی چه اجرای روی سن و یا کنسرتی که داره موسیقی رو اجرا میکنه، چرا توی ابیاتش و توی لحنش و توی حرکاتش حرکات جنسی هستش و با تشویق حضار روبرو میشه؟ این تقاضاییه که زیاد از طرف مردم میاد که باعث عرضه میشه. پس نمیتونی اینو منکر بشین، نمیتونیم اینو منکر بشیم بگیم بابا چه ربطی به غریزه جنسی داره، این چیه اون چیه. اگر ربطی نداره چرا اون رو استفاده میکنه؟ پس حتما ربط داره، پس حتما تو فروشش تاثیر داره و جذب خودش رو داره و مخاطب خودش رو داره. خب حالا نکته بعدی که میخوام بگم، توی موسیقی معمولا اتفاقی که میفته، به خصوص موسیقی هایی که میکس روی تصاویر شده، یعنی تصویریه، هم یک فیلمی داره و زیر صداش موسیقی هستش که تصاویر رو داره، اتفاقی که معمولا توی موسیقی میفته به خصوص تصویریاش، همزاد پندریه. یا اینکه طرف، نه که همزاد پندری حتما، نه، در بعضی از موارد خودم رو تخیل میکنم و جای اون شخصیتی دارم میذارم که دارم میبینمش تو اون تصاویر، یا خودم رو تخیل میکنم و جای خواننده میگذارم، یا خودم تخیل میکنم و خودم رو میگذارم جای اون دو نفری که توی اون فیلم ریتم بالایی که حالا موسیقی زیرش هست و تصاویری که میبینم خودم رو جای اونا میگذارم. خب این چه ایرادی داره آجا؟ تا اینجاش که ایراد نداره، گفتیم تا وقتی موسیقی پلیه داره طرف لذت میبره به قول خودش. خب اما زمانی که قطع میشه چطور؟ آقا تموم شد، موسیقی تموم شد. خوب دقت کنید من چی میگم. این نکته که من دارم میگم حرف من نیستش، حرف روانشناس است. زمانی که من این رو موسیقی رو دارم میبینم و همزاد پنداری میکنم یا تخیل میکنم خدا میذارم جای اون، لپتاپم جلوم بازه، کامپیوترم جلومه و یا گوشیمه و هنسفری هم گذاشتم توی اون عالمم تموم میشه، اومدم حالا توی این اتاقم، من کجام؟ آه ما چقدر بدبختی، اوه فردام امتحان دارم، مامانم هم داره صدام میزنه، او چی میگی؟ خیلی خوب الان میام. اه چه زندگی بدی دارم من، حالم به هم میخوره. اینا دارن کیف میکنن، مثلا همون فیلمی که دیدم، اینا دارن کیف میکنن، ما تو چه بدبختی گیر کردیم. اگه اینا آدمیزادن و دارن زندگی میکنن، ما دقیقا داریم چه غلطی الان داریم میکنیم تو این دنیا؟ اون فیلمی که من دیدم فقط زیبایی ها رو به نمایش گذاشت و هیچ کدوم از مشکلات اون افرادی که تو این فیلم بودن رو به من نشون نداد، هیچ کدوم از اون آثار خیانتی که در همون ارتباط اون دو نفری که تو اون فیلم هستن رو به من نشون نداده، افسردگی اون دو طرفی که توی اون فیلم هستن رو، اون طرفی که توی اون فیلم هستن رو به من نشون نداده. من فقط زیبایی‌هاشو دیدم، بعد من گول میخورم و بعد توی محاسباتم اشتباه میکنم و اون افراد رو مقایسه میکنم با زندگی خودم. دقیقا همین شعاری که روی بیلبورد میزنن، توی تبلیغات تلویزیونی هم میگن ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خود مقایسه نکنید. چقدر حرف قشنگیه این، واقعا واقعا زیباست. این زیبایی رو دیدی، بعد باطن زندگی خودم که یک زندگی وحشتناکیه، پر از مشکلات، دعوای با بابام، با مادرم، با دوستام، مشکلات درسی، مشکلات اقتصادی، اه نگو. خب حالا این ایرادش چیه؟ ایرادش اینه، سرخوردگی، افسردگی، من خیلی بدبختم، من خیلی بیچارم، من هیچ امیدی واسه زندگی ندارم، نگاه تو چه دنیایی ام. اینا اثرات کدوم موسیقیه؟ اینا حرفای من نیستم، حرفای روانشناس است. بعد تا دیر وقت بیدار باشم، صبح خواب بمونم، حالا هیچی نشوشم. ببین یک سری مباحث ما توی پک مهاره، پک موفقیتمون گفتیم، حتما اون رو دنبال بکنید، به خصوص اگه زیر 30 سال هستید، به خصوص اگه نوجوان هستید، حتما 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 پک موفقیت ما رو ببینید. توی اون پک ما داریم صحبت میکنیم که من چجوری میتونم خلاقیت خودم رو ببرم بالا، ایده پردازی خودم رو ببرم بالا، چجوری میتونم کاری کنم که تو کمترین سن، توی پایین‌ترین سنی که میخوام رشد بکنم، سریعتر به درآمد بالا برسم. خب اینا همه سرشار از امید، نشاط، آینده نگری، برنامه‌ریزی، مدیریت زمان و و و خیلی سر خبرهای خوبیه. چرا من باید اینها رو خراب بکنم به خاطر درگیر شدن با یک سری مباحث جنسی؟ پس توی این مرحله من باید خودم رو کنترل بکنم و کنترلش به این شکله که نسبت به هر موسیقی من واکنش مثبت نداشته باشم، خط قرمز داشته باشم. حالا یک کتابی رو من اینجا معرفی بکنم، یه نکته پزشکی میخوام بگم. این نکته‌ای که گفتم در رابطه با بحث روانشناسی بودش که نظر روانشناسا رو به شما گفتم که چه جوری باعث افسردگی میتونه بشه و مقایسه. یک کتاب که دیگه کاملترین کتابی که در حوزه پاکدامنی و عفاف، مهارت‌های خودکنترلی، خویشتنداری جنسی از دیدگاه اسلامی، کاملترین کتابی که من دیدم این کتابه. کتابی به نام کتاب درسنامه عفاف. درسنامه عفاف نوشته آقای فرید محمدی مقدم که از اساتید منم هستن، خیلی مرد عزیز، که به اهتمام اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. خب حالا اینجا تمام فصل‌هایی که بالاخره بهش اشاره شده از عفاف گرایی و خیلی مباحث که اتفاقا ما تو این پک داریم میگیم، بسیارش از همین کتاب هستش. توی بحث موسیقی و از دیدگاه پزشکی، خب من روانشناسیشو گفتم، حالا میخوام پزشکیشو بگم. از رو کتاب میخونم. تارهایی به نام عصب در سراسر بدن پراکنده و به مغز متصل میشود که حس و حرکت، حرکت بدن به وسیله آنها صورت می‌نازند. عصب‌هایی که تو بدن داره. دانشمندان علم فیزیولوژی دستگاه عصبی انسان را به دو بخش تقسیم می‌کنند. یک، سلسله اعصاب ارتباطی. دو، سلسله اعصاب نباتی یعنی خودکار. سلسله اعصاب ارتباطی شامل ستون مرکزی عصبی که از نخاع گرفته تا پایین نیمکره‌های مغز و اعصاب محیطی می‌باشد. و سلسله اعصاب نباتی شامل سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک هستند که در کیفیت جذب، هضم و دفع غذا، ترشحات، ضربان قلب و فشار خون تاثیر میگذاره. خوب دقت کنید کدوم موارد گفتم؟ کیفیت جذب، هضم، دفع غذا، ترشحات، ضربان قلب و فشار خون تاثیر میگذاره. و در برابر صدا حساسند. چیا در برابر صدا حساسند؟ سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک که در واقع حس سر هستن. این قدرت به طوری که برخی از صداها از جمله صدای موسیقی میتواند تعادل بین دو دسته عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را برهم زند و کارایی بدن را مختل سازد. چجوری؟ توضیح مطلب این که سیستم اعصاب سمپاتیک فقط از ابتدای ستون فقرات آغاز گردیده و دنباله آن به سایر اعضا پخش می‌گردد. مرکز این دستگاه عبارت از 23 گره عصبیه که در دو طرف ستون فقرات به شکل زنجیره‌ای از بالا تا پایین اومده و این دستگاه سمپاتیک از طرفی به وسیله شاخه‌های ارتباطی با سلسله اعصاب ارادی مربوط است و از طرف دیگر رشته رشته شده و به شکل شبکه‌ای اطراف عروق و احشا را فرا می‌گیرد و شبکه‌هایی قبل از تقسیم در اعضا تشکیل می‌دهد که بین این شبکه‌ها عقده‌های محیطی وجود دارد. خب حالا چی می‌خوام بگیم؟ اما سلسله اعصاب پاراسمپاتیک، اون برای سمپاتیک بود، این پاراسمپاتیک، اما سلسله اعصاب پاراسمپاتیک از مغز شروع می‌شود، سپس از ستون فقرات می‌گذرد و همراه با سمپاتیک اطراف همه رگ‌ها و اعضای داخلی بدن را فرا می‌گیرد. یعنی بخش مدیریت اعضای مهمی مثل قلب، معده، کلیه، ششها، کبد و خیلی از اعضای مهم دیگه بدن، تنظیم فعالیت‌های اینها با قدرت در واقع عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک هستش. سمپاتیک رگ‌ها را تنگ می‌کند، عضلات صاف را منبسط می‌سازد، مانع از ترشح می‌شود و فشار خون را بالا می‌برد. یعنی اونجایی که یک سری از اعضای بدن نیاز به فشار خون بالاتری داره، فشار خون بالاتر بهش میده. این کار چیه؟ سمپاتیکه. پار سمپاتیک به عکس سمپاتیک رگ‌ها را گشاد می‌کند، عضلات صاف را منقبض می‌سازد، ایجاد ترشح می‌کند و فشار خون را پایین می‌آورد. یه موقع‌هایی حالا مثلا ما خوابیم یا فعالیت خیلی کمی داریم یا اصلا اون عضوی از بدن نیاز به فعالیت کمتری داره، فشار خون رو میاره پایین تر. دیدی ورزش میکنی، میدوی، یه دفعه زبان قلبت میره بالا، فشار خون بیشتری رو نیاز داره. یه موقعی خوابی کمتر میشه. تعادل بین فشار خون بالا و پایین دست چیه؟ این عضلات سمپاتیک و پارسمپاتیک. این دو دسته عصب به همراه یکدیگر کار میکنن و تعادل بدن را حفظ میکنن و این تعادل در صحت و سلامت جسمی و روانی انسان تأثیر کامل داره. ولی هرگاه یکی از این دو دسته عصب در اثر تحریکات خارجی تعادل و توازن خود را از دست بدهد، آنگاه به نسبت عدم تعادل هر یک از آنها اختلال روانی و جسمی برای اون شخص ایجاد میشه. یکی از اون چیزهایی که تحریکات خارجی که تعادل بین اعصاب سمپاتیک و پارسمپاتیک را برهم میزند موسیقی است. این نکاتی که داریم میگیم برگرفته از کتاب تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب صفحه 40 آدرسش هم داده، کتاب پزشکی. میگه کسی اون چیزایی که تعادل بین سمپاتیک و پارسمپاتیک رو به هم میزنه موسیقیه. آهنگای نشاط انگیز، نواهای حزن آمیز. حالا به بعضی باید بگیم فقط هنسفری توی گوش، آهنگ صداش بالا، موسیقی های غمگین یا خیلی تون یا به خصوص موسیقی هایی که بیس بالایی داره، در واقع موج داره، موجش رو آدم شاید حس میکنه. گاهی اوقات ماشینا رد میشن یک صدایی داره که آدم موج رو داره حس میکنه. اینا چه تأثیری روی این سمپاتیک و پارسمپاتیک میذاره؟ به ویژه ارتعاشات عجیب که با برهم زدن تعادل بین این دو دسته از عصبها اصول حساس زندگی حیوانی را همانند جذب و هضم و دفع ترشحات و ضربان قلب و فشار خون را مختل میسازد و شخص را اندک اندک گرفتار امراضی میکند که طب جدید در بیشتر موارد از درمان آن ناتوان مانده. خب حالا این مطلب زیاده، من خلاصهش میکنم، چندین صفحه در این قسمت در مورد موسیقی دیدگاه علم پزشکی صحبت میکنم. من فقط خواستم یک قسمتیش رو به شما بگم. جالبه حالا اینجا در یک مقاله طبی اومده روانشناسان پی بردن که بیشتر دردهای روزانه مثل سردرد، درد معده، درد حالت زنانه، عصبانیت و خیلی از دردهای دیگر در نتیجه تأثیر صداست. تأثیر صدا از الکل و توتون به مراتب شدیدتر است در اختلالات بدن و بدن را بیشتر مسموم می کند. این هم مقاله‌ای که حالا علمی که روانشناسا نظرهای مختلفی توی این قضیه دادن. خیلی توی این قضیه بحث زیاده، این کتاب را هم میتونید تهیه بکنید، خیلی محتوا توی این قضیه زیاد داره، توی این داستان حالا پاکتومنی فافگی از جمعی جهات که روایات و آیات رو در کنار هم در کنار علم روانشناسی، جامعه شناسی و پزشکی آورده و بررسی میکنه. خب حالا بگذاریم احکامش رو اگر خواسته باشیم بگیم. حکم شرعی موسیقی حلال و حرام رو هم خیلی کوتاه بگم و این قسمتم تمام. آقا چه موسیقی حرامه چه موسیقی حلاله؟ مقام معظم رهبری میفرمایند که موسیقی که یک موسیقی حرام، این موسیقی است که یک انسان را به بیکارگی و ابتذال و بیحالی و گوشیگیری بکشاند. این موسیقی میشه حرام. دیگه شما خودتون این ریش و قجی دست شما. چه موسیقی ما را به بیحالی، ابتذال و بیکاری میکشونه؟ آدم نبوغش از بین میره. کاری که میخواد انجام بده از بین میره. اصلا دیگه حس کار نداره. دو، موسیقی که انسان را به گناه و شهوت بکشاند، حالا مفاهیمش جنسی یا ریتمش، و مطرب باشد. سه، موسیقی که انسان را از خدا و تقوا دور کند. حالا شما این سه تا الگو رو داشته باشید، طبیعتاً موسیقی های هستن که ملایم ریلکسیشن به اصطلاح، یا موسیقی متن یا بی کلامه، یا کلامیه که ملایمه که هیچ کدوم از این سه تا دارش نیستش، حرام نیست. و البته اگر خواسته باشیم توی روایات معصومین هم بگردیم، همون جوری که در واقع در اسلام خواسته باشیم توی همین قسمت هم نگاهی داشته باشیم، یک روایاتی رو آدم میبینه واقعا تعجب میکنه که 1400 سال پیش معصومین ما در رابطه با بحث آلات موسیقی که حالا اون زمان هم مرسوم بود، الان حالا پیشرفته تر شده، تأثیراتش، حالا تأثیرات معنویش که روی روح انسان میذاره، یا تأثیراتی که در واقع در آخرت آدم داره یا در نسل آدم داره. خب ببینید دوستان، بعضی از تأثیراتی که اهل بیت گفتن و در روایات گفتن الان علم پزشکی داره بهش اشاره میکنه. ببینیم خود فکر کنیم، ببینیم امامان معصوم ما 1400 سال پیش از عوارض موسیقی که گفتن میاره روی انسان، الان بعضیاشو علم پزشکی ثابت کرده، همونجور که گفتم، یا علم روانشناسی ثابت کرده که در واقع آسیب‌هایی داره. خب چه بسا خیلی از مضرات دیگه‌ای که اهل بیت 1400 سال پیش گفتن ولی علم بهش نرسیده. شما خودتون یک سرچی بزنید موسیقی در کلام اهل بیت توی اینترنت سرچ کنید، ببینید چه روایتی میاره. حالا منم یه چند تا گزینه رو میخوام بگم. این کتاب رو که یادتونه جلسه گذشته معرفی کردم، صفحه 93 این کتاب در واقع روایت‌های مختلفی رو داره. مثلا یکی از روایت‌ها مال پیامبر اکرمه که میگه برچیده شدن برکت، برچیده شدن برکت از مال و زندگی یکی از تأثیرات موسیقیه. مال، برکت. دیگه پیامبر اکرم میفرماید. یعنی یکی از چیزایی که باعث میشه مال کم بشه. امکان داره که بگه او من اتفاقا یکی میشه مثلا میلیاردر موسیقی هم که گوش میکنه که هیچ میسازه، اون که نشد. ببین در واقع اینطوری نمیتونیم صفر و یکی به یه قضیه نگاه کنیم، صفر و صدی یا صفر و یکی نگاه بکنیم ببینیم آقا این یکه این صده. امکان داره اون توی قضیه دیگه ای، حالا اون چه کسبی داره، چه کاری داره، کسب و کار حلاله یا حرامه یا ارث یا هر چیز دیگه، شاید توی جایی یه کار دیگه کرده و برکت کارش رو زیاد کرده و موسیقی حالا بخش کوچیکی از کارشه، یا مصیبت‌های بسیار بزرگ مثل مرگ و میر یا بلا، یا در واقع این قبلی که گفتم مصیبت مال امام صادق علیه السلامه، یا امام صادق علیه السلام میفهمند یکی از تأثیرات بد موسیقی محروم شدن از معاشرت با مؤمنینه. مؤمنین یعنی خانواده های صالح. الان خیلی میگن ما بچه‌مون رو می‌خوایم باهاش همبازی پیدا بکنیم خیلی سخت گیر میاد، کجاست مؤمنین؟ خب مؤمنین که کمن، همین کتاب راهنما میفرماید قلیلن، یعنی قلیلن، کمن اون کسانی که ایمان آوردن. خب خود موسیقی امام صادق علیه السلام میفرماید که باعث محرومیت از معاشرت با مؤمنان میشه. خیلی زیاده. بله روایت دیگه از امام صادق که ازم میفرماید یکی از عوامل بی‌غیرتی، بی‌غیرت بودن به ناموس موسیقیه. حالا تو جامعه الان زیاد بی‌غیرتی داریم میبینیم، یکی از دلایلش آیا موسیقی نیست؟ خیلی زیاده توی این در واقع مجموعه موسیقی. اگر روایات رو ببینید، بحث فقرش، بحث افسردگیش، بحث بیحالیش، اینها که میتونه تأثیر بگذاره. خیلی مهمه توی این قسمت، یعنی قسمت این سومین راهکار عملی بعد از اصلاح باورها، یعنی بعد از کنترل دیدنی ها و ارتباط کلام، گفتنی ها و شنیدنی ها، همون جوری که گفتم تمام اینها در کنار هم دیگه مثل یک زنجیر محکم که همه ی حلقه هاش مهمه که به هم دیگه وصل شده، میتونه من و شما رو کمک کنه که چه بسا خیلی ها خودشون رو در همین جامعه امروزی با همین موارد کنترل کردن و خودشون رو پاک دامن رسوندن به یک زندگی عاشقانه و سالم که خوشبختی براشون رقم بخوره. امیدوارم که شما هر جایی که هستید خوب و خوش و سرحال و خوشبخت باشید. خدا نگهدار.